تاريخ خبرونا بابي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. پیش از روز جهانی پناهجویان، برنامه جهانی غذا بار دیگر خواستار حمایت بین المللی از میلیون ها پناهنده بی‌بضاعت شد که بسیاری از اونا با فقر دست و پنجه نرم میکنن. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان امروز شما گفت که خواهان نظام اصیل اسلامی در افغانستان است و این گروه میخواهد که پس از جنگ زنان در آن کشور اجازه یابند با اطمینان خاطر تحصیل و کار کنند. ملا عبدالغنی برادر، رئیس هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، با نشر اعلامیه گفته است که آن گروه خواهان ختم جنگ از طریق مذاکره است. اظهارات این مقام گروه طالبان در حال بیان شده است که جنگجویان این گروه در هفته‌های اخیر خشونت را در کم از کم 20 ولایت افغانستان افزایش دادند، خشونت‌هایی که تلفات غیر نظامیان را نیز در پی داشته است. ملا عبدالغنی برادر همچنین گفته است که نظام اصیل اسلامی بهترین وسیله برای حل همه اختلافات در افغانستان است، اما در مورد نحوه و تعریف نظام اصیل اسلامی جزئیات ارائه نکرده است. اظهارات این مقام ارشد گروه طالبان یک روز پس از آن بیان شد که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که شمار از اعضای گروه طالبان پس از آغاز خروج قوای ناتو از کشورش به این باورند که از طریق نظامی میتونند برنده جنگ در افغانستان شوند، طرز فکری که به گفته آقای عبدالله محاسبه نادرست است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، قرار است به تاریخ 25 مای جون سال روان میلادی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه آن کشور، در قصر سفید ملاقات کند. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که با خروج قوای ناتو از افغانستان، سفر آقای غنی و آقای عبدالله به شهر واشنگتن دی سی نماینده مشارکت دوامدار میان ایالات متحده و افغانستان است. خانم ساکی در این اعلامیه همچنین گفته است که امریکا به حمایت دیپلماتیک، اقتصادی، کمک‌های بشری برای مردم افغانستان، حمایت از زنان و کودکان و اقلیت‌ها در آن کشور متحد است. سخنگوی قصر سفید همچنین گفته است که ایالات متحده به گونه‌ای در مسائل افغانستان دخیل خواهد بود تا اطمینان حاصل کند که آن کشور اجگاه پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی مبدل نشود، گروه‌هایی که تهدید را متوجه امریکا و متحدین آن کنند. در این اعلامیه همچنین تاکید شده است که ایالات متحده از روند جاری گفتگوهای صلح افغانستان حمایت میکند و از همه جناح‌های درگیر جنگ میخواهد تا به گونه معنادار وارد مذاکرات صلح شوند و جنگ را در آن کشور خاتمه دهند. همزمان با تشدید حملات گروه طالبان در پروان، صدها نفر در آن ولایت علیه این گروه بسیج شده و شنبه شب برای جنگ بر ضد طالبان عازم دره غربنده آن ولایت شدند. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، روز یکشنبه به صدای امریکا گفت که این افراد که شمارشان به 500 نفر میرسد در ساحات ناامن آن ولایت توظیف شدند. خانم شهکار افزود که بسیج نیروهای مردمی در هماهنگی با والی و بزرگان ولایت، به ویژه نمایندگان مردم، در ولسی جرگه آن کشور صورت گرفته است. سخنگوی والی پروان همچنین گفته است که گروه طالبان در روزهای اخیر در ولسوالی‌های شینوار و سیاگر تحرکات داشتند که از سوی نظام افغانستان دفع شده است. خرم شکار افزود که قرار است به زودی قوای کمکی از مرکز به این ولایت به هدف پاکسازی ولسوالی های چارگانه دره غربند فرستاده شوند. وزارت داخله افغانستان امروز یکشنبه گفت که 4 نفر به تازگی به عیسی موینان آن وزارت مقرر شده و به کارشان آغاز کردند. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که جنرال عبدالرحمن رحمان به صفت موین ارشد امنیتی، وحید الله کلیمزی به عنوان موین مبارزه علیه مواد مخدر، جنرال محمد فرید افضلی بایس موین تعلیمات و پرسنل و نقیب الله فایق من ایس موین پالیسی و استراتژی این وزارت مقرر شدند. این تعیینات جدید در کرسی های ارشد وزارت داخله یک روز پس از آن صورت گرفت که جنرال عبدالستار میرزکوال کارش را به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان آغاز کرد. تقریری ها در سکتور امنیتی و دفاعی به شمول وزیر دفاع در حال صورت گرفته است که جنگ کم از کم در 20 ولایت افغانستان در هفته‌های اخیر شدت گرفته و گروه طالبان مدعی شده است که ده‌ها ولسوالی را در ولایت‌های مختلف آن کشور تصرف کردند. اما مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند که قوای امنیتی آن کشور از برخی ولسوالی‌ها عقب نشینی تکتیکی کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امروز 20 جون مصادف است با روز جهانی پناهندگان که ملل متحد آن را برای بزرگداشت و تجلیل از پناهجویان جهان برگزیده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که روز جهانی پناهندگان فرصتی است برای ایجاد همدردی و درک رنج و گرفتاری که پناهجویان در سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم میکنند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که به خاطر گرامی داشت از روز جهانی پناهندگان با مردم در سراسر جهان میپیوندد، زیرا میلیون ها انسان در سراسر جهان به دلیل خشونت، ستم و جنگ مجبور به فرار شدند. رئیس جمهور بایدن همچنان گفته است که کشورش تلاش های خود را برای راه حل پایدار پناهندگان دو برابر افزایش میدهد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، امروز در مقایسه با هر زمان دیگر در جهان پناهجویان وجود دارند و گفته است که شمار افرادی که به دلیل جنگ، خشونت، ستم و نقض حقوق بشر از خانه هاشان فرار کردند به 82.4 میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2019 میلادی 4% افزایش را نشان می‌دهد. اسرائیل امروز یکشنبه پیروزی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران را محکوم کرد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که ایران تحت ریاست جمهوری رئیسی شبیه رژیم جلاد بیرم خواهد بود و از قدرت‌های جهان خواستند تا با تهران در مورد توافق جدید هسته‌ای مذاکره نکنند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
رئیسی که به دلیل اتهامات نقض حقوق بشر زیر تعزیرات ایالات متحده قرار دارد، روز شنبه برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. نفتالی بنت صدر اعظم جدید اسرائیل در نخستین نطق تلویزیونی خود پس از رسیدن بر کرسی صدارت کشورش گفت که رئیسی به حمایت علی خامنه ای رهبر ایران به کرسی ریاست جمهوری آن کشور رسیده است، نه آرای آزاد مردم ایران. صدر اعظم جدید اسرائیل خطاب به قدرت‌های جهان گفت که انتخاب رئیسی آخرین فرصت برای قدرت‌های جهان است تا قبل از توافق هسته‌ای با ایران بیدار شوند و درک کنند که با چی کسی در تعامل هستند. آقای بنت گفته است که یک رژیم جلاد بی‌رحم هیچگاه اجازه نیابد تا به سلاح‌های تخریب جمعی دسترسی پیدا کند و تأکید کرد که موقف اسرائیل در این مورد تغییر نخواهد کرد. ایالات متحده و گروه های حامی حقوق بشر آقای رئیسی را به اعدام های فراقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 میلادی متهم کردند. اما رئیس جمهور منتخب ایران هیچگاهی در ملای عام در مورد این اتهامات تبصره نکرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. هیئت مذاکره کننده ایران و 6 قدرت جهانی که عضویت توافق هسته‌ای با ایران را دارند قرار است امروز یکشنبه مذاکرات برگشت به توافق برجام را به حالت تعلیق بیاورند و برای مشوره‌گیری به پایتخت‌های کشورشان برگردند. ایالات متحده آمریکا 2.5 میلیون دوز واکسن کووید 19 ساخت شرکت مدرنا را به تایوان تحویل داد، یعنی 3 برابر تعهدی که قبلا به این جزیره خودمختار داده بود. محموله این واکسین امروز شنبه در کیاره باربری خطوط هوایی چین به تایوان رسید. چن شی چونگ وزیر صحت تایوان گفت است در حالی که کشورش با شدیدترین مرحله بیماری کووید 19 مقابله می کند، ایالات متحده دوستی خود را به نمایش گذاشته است. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی 750,000 دوز واکسین کووید 19 را با تایوان تعهد کرده بود. تایوان 24 میلیون جمعیت دارد که از این میان 549 نفر در این اواخر پس از ابتلا به کووید 19 جان باختند. پیش از این کمتر از 20 نفر در آن کشور در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باخته بودند. این کمک ایالات متحده به تایوان در حال صورت می‌گیرد که این جزیره با فشارهای چین مواجه است. تایوان در سال 1949 میلادی از چین جدا شد، اما بیجینگ این جزیره خودمختار را بخشی از قلمرو خود می‌داند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز یکشنبه از رهبران نظامی میانمار خواست که به سازمان‌های کمک‌های بشری اجازه دهند تا برای مردم بیجاش شده و گرسنه آن کشور که از ماه فوریه به این سو به دلیل خشونت‌ها فرار کردن کمک‌های بشری را فراهم کنند. پس از کودتای نظامی اول فوریه سال روان میلادی، میانمار شاهد مظاهرات گسترده مردمی و ارج و مرج بوده است و نظامیان آن کشور در اغلب موارد اعتراضات مردمی را سرکوب کردند. نظامیان میانمار در این مدت بیش از 750 معترض را کشته و هزاران معترض دیگر را دستگیر و توقیف کردند. پاپ فرانسیس قلبرین چندین بار خواهان رهایی زندانیان سیاسی در میانمار نیست شده و گفته است که هزاران نفر در آن کشور از خانه هایشان بیجا شده و از فرط گرسنگی میمیرند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت افغانستان از انتشار موج سوم کرونا در سراسر کشور هشدار داده، گفته که تا هنوز نزول و نشیبی در گراف مبتلایان به ویروس کرونا مشاهده نمیشه. سرپرست وزارت صحت گفته که کمبود اکسیژن کماکان باعث یک معضله مطرح بوده، اما تلاش های وزارت هم برای رفع این مشکل همچنان ادامه داره. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از معضل سرعت انتشار موج سوم ویروس کرونا در سراسر کشور هشدار داد و گفت در تمام ولایت‌های افغانستان با عین خشم سرعت موج سوم کرونا در حال گسترش است و هنوز در گراف مبتلایان کووید 19 کدام علائم کاهش یعنی نزول و نشیب مشاهده نشده است.
آمار وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که موج زم نزدیک در ولایتی که در ابتدای پاندمی موج سوم شدت و سرعت داشت در ولایات مرکزی و ولایات غربی افغانستان و یک تعداد معدود ولایات جنوبی که قبلا در شروع موج زیاد آسیب پذیر نبودند در حال انتشار هست. یعنی ما به مرحله رسیدیم که افغانستان به صورت کل با عین خشم و سرعت انتشار ویروس کرونا مواجه هست، ولی حال انتشار ویروس تمام افغانستان را تحت پوشش قرار داده. سرعت انتشار ویروس بیشتر شده، میزان مرگ و میر به مراتب بیشتر افزایش یافته، یعنی واقعات در موج سوم به مراتب وخیم‌تر هست، نیاز به اکسیژن بیماران بیشتر هست.
سرپرست وزارت صحت با تشریح وخامت اوضاع گفت در ابتدای شروع موج سوم کرونا تمرکز وزارت صحت تنها در ولایت شرقی کابل و هرات بود و حالا که گسترش کووید 19 سراسری شده است، نیاز به اکسیژن هم برای بیماران کرونایی بیشتر شده. به ادعای آقای مجروح، مراجعه به شفاخانه های اختصاصی کووید 19 و تقاضا برای اکسیژن افزایش یافته است که برغم دو برابر ساختن بسترها و دیگر ظرفیت ها در شفاخانه ها هنوز نیازها رفع نمی شود. آقای مجروح به تلاش های حکومت در خصوص رفع مشکلات اکسیژن اشاره کرد و گفت
تولید اکسیژن مخصوصا در کابل، تمام شفاخانه های دولتی ما که برای کرونا اختصاص داده شده از منابع تولید اکسیژن داخل شفاخانه استفاده میکنه. ما حدودا روز 200 بالون از سکتور خصوصی به بسیار جبر دریافت میکنیم. شفاخانه افغان ژاپن، جنا، قصبه، ارزان قیمت، شفاخانه شیخ زاید، شفاخانه وزیر اکبر خان، تمام از اینا فعلا از منابع تولید اکسیژن داخل استفاده میکنه.
سرپرست وزارت صحت رسیدن تانکرهای حامل 40 تن گاز مایع ایران به شهر هرات، همچنان مواصلت 3500 بالون های گاز خریداری شده از ایران مژده داد و گفت
خبر خوشدگی که بر مردم خود دارم است که در صبح اساس توافقی که بین ریاست صحت عامه هرات و دانشگاه مشهد در کشور ایران صورت گرفته، هفته 40 تن گاز مایع به ولایت هرات انتقال میشه. اولین تانکرهایش دیشب دو تانکر به هرات رسید و خوشبختانه که شفاخانه کووید 19 هرات و سعی میکنه ولایت حوزوی را از طریق از اونا اکمال کنیم.
وزارت صحت بر روز یکشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 93 مورد فوتی ناشی از کرونا نزدیک به 2000 واقعه مثبت کووید 19 در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 5447 مورد مشکوک بود ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1927 مورد مثبت ثبت کردیده که آمار عمومی را به 13921 رسانیده. همچنان 526 مورد بهبود یافته، متاسفانه 93 مورد فوت گشته.
با این حساب جدید شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 103921 تن افزایش یافته است که از این میان به تعداد 4215 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بر اساس گزارش ها آمار عودت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی در سال روان نسبت به عین زمان در سال گذشته افزایش یافتند. این در حالی است که علی حکمت از انجمن پناهجویان افغان در ترکیه در مصاحبه با رویا زمانی گفته که با آغاز خروج نیروهای خارج از افغانستان موج جدید از پناهجویان به ترکیه سرازیر شدند که زندگی شمار زیاد از اونا با مشکل روبرو است. جزئیات بیشتر در این مصاحبه میشنوین.
خب شرایط ترکیه برای مهاجر افغان مثل سالهای گذشته است، اما وضعیت برای مهاجرایی که تازه از مرزهای شرقی مثل از داخل ایران وارد خاک ترکیه میشن وضعیت خوبی ندارن و طبق که ترکیه قوانین جدید وضع کردن مهاجرایی که تازه وارد ترکیه میشن اونا را هیچ شرکت های اتوبوسرانی یا شرکت های ترانسپورتی حق ندارن اونا را سوار بکنن. اونا اکثرشان که مردان مجرد هستن و تعداد از اونا خانواده هستن با پای پیاده از شهرهای شرقی خود تلاش دارن به مناطق مرکزی یا شهرهای بزرگ مثل استانبول و آنکارا برسانن. آنها در مسیر را شبها یا هفته های بسیار طولانی مدت اوج سپری میکنن.
خب آقای حکمت، از گفته های شما تو معلوم میشه که با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان موج جدید از مهاجرین به ترکیه سرازیر شدن.
بعد از جریان دو ماهی که خبرای خروج نیروهای خارجی از افغانستان منتشر شدن، تعداد زیادی از مهاجرای افغان قصد ورود در ترکیه را دارن و همچنان روزانه صدها نفر هم وارد خاک ترکیه میشن. با آنکه ترکیه مرزهای دیوار مرزی خود با مرز مشترک با ایران تکمیل کرده، اما بان هم این دیوار نتونسته مسیر قاچاق مهاجران بگیره. روزانه صدها نفر از مهاجرای افغان خصوصا مردان مجرد از این مرز میگذره و وارد خاک ترکیه میشن.
با آقای حکمت، بازگرداندن مهاجرینی که بدون اسناد و به طور غیر قانونی وارد ترکیه میشن چگونه هستن؟ آیا ادامه داره یا خیر؟
خب دو نوع از پناهجویان تازه وارد داریم، یک خانواده ها رو داریم و یکی هم مردای مجرد هستن. مردای مجرد هیچ گونه شانس برای ثبت نام داخل ترکیه ندارن و اصلا در قانون چنین چیزی وجود نداره. قانون هر کس حق درخواست پناهندگی دارن، اما خب اخیراً یک مقدار سیاست های تندی در مقابل پناهجویان مردان مجرد گرفته شده که از دو سال سه سال به ایسو اونا در داخل ترکیه ثبت نام نمیشن و اونا معمولاً تا هنگام که در داخل ترکیه هستن کاملاً به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، به صورت غیر قانونی کار میکنن و از هیچ نوع خدمات دولتی استفاده کردن نمیتونن، بخاطر که هیچ نوع مدرک قانونی اقامتی یا اقامت پناهندگی ندارن. اما خب از طرف دیگر پناهجویان هستن که به صورت خانوادگی همراه با شوهر و همراه با زن و همراه با کودکانشان وارد میشن. اونا شرایطشون فرق میکنن. اگر اونا در مسیری که وارد ترکیه میشن، اگر در شهرهای شرقی گرفتار نیروهای ژاندارما و یا گرفتار نیروهای پلیس نشوند، از هر انگشتشان گرفته نشوند که اونا اگر در شهرهای مرکزی یا شهرهای که قابل اسکان برای پناهجوی هستن خود برسانند، اونا ثبت نام میشن و اما کارت اقامت پناهندگی خود دریافت میکنن که بعدا میشه که کودکایشون از مدرسه استفاده بکنن، از خدمات دولتی بیمارستان و جای دیگه استفاده بکنن. اما اونایی که دستگیر میشن اثر انگشتشان میگیرن، اونا معمولا ماها سالها تا منتظر میمونن که کارت اقامت پناهندگیشان رو بگیرن و بیشتری هایشان گرفته نمیتونن.
کسایی که قانونی هستن وضع زندگی اونا چه قسم از در ترکیه؟
خب پناهجویانی که قانونن داخل ترکیه زندگی میکنن، کارت اقامت پناهندگی دارن، اونا معمولا با مصارف شخصی خود زندگی میکنن، خودشان خانه کرایه میکنن، خودشان کار میکنن، معمولا در بازار سیاه کار میکنن. اکثرشان به راحتی گفته میتونم که 99% اونا اجازه کاری رسمی ندارن و غیر قانونی کار میکنن در بازار سیاه و با هزینه شخصیشان زندگیشان سپری میکنن. خب به هر حال اگر همینطور هم برشان اونا رو راحت بگذارن راضین از زندگیشان، اما خب طبعا مشکلات های دیگه وجود داره که اخیرا از 2018 به این سمت دولت ترکیه از مهاجرایی که داخل ترکیه قانونی زندگی میکنن اینجا ثبت هستن مصاحبه پناهندگیشان هم میگیرن و از 100 نفر که در مصاحبه پناهندگی وارد میشن معمولا 95 درصدشون ردی میگیرن، در مصاحبهشون قبول نمیشن و اون خانواده‌ای که ردی میگیرن یا اون پناهجویانی که ردی میگیرن از تمام امکانات دولتی دیگه استفاده نمیتن، از تمام خدمات دولتی دیگه استفاده کرده نمیتونن و کارت اقامت پناهندگیشون هم از دستشون بیرون میشن. دولت ترکیه معمولا بازار اقتصادی خود برای مهاجرایی که با پول وارد میشن خیلی آزادتر کرده. معمولا از 2018 به این سمت دولت ترکیه گفته کسایی که با 250 هزار دلار سرمایه گذاری بکنن، ملک بخرن یا خانه بخرن یا زمین بخرن، اونا به مدت 6 ماه تابعیت ترکیه رو میگیرن، با پاسپورت ترکیه میتونن سفر بکنن جای دیگه. این امکانات در اختیار مهاجرایی که کنا معمولا مهاجرای اقتصادی گفته میشن، این امکانات در اختیار اونا گذاشتن و اونا راحت داخل ترکیه مدارک اقامتی خود به دست میارن، شهروند ترکیه میشن و از امکانات اقتصادی دیگه استفاده میکنن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
همزمان با روز جهانی پناهندگان، برنامه جهانی غذا بار دیگر خواستار حمایت بین المللی از میلیون ها پناهنده بی‌بضاعت شده که بسیاری از اونا با فقر دست و پنجه نرم میکنن، زیرا بودجه مصارف تغذیه اونا قطع شده. لیزا شلاین گزارشگر صدای امریکا از ژنو گزارش در مورد فرستاده که برگردان او را از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
برنامه جهانی غذا با بیش از 115 میلیون نفر در 80 کشور جهان کمک میکند. در حال حاضر این سازمان صرف 55 درصد از 15.3 میلیارد دلار مورد نیاز را برای اجرای عملیات نجات حیات آن اداره در سال جاری دریافت کرده است. برای تأمین هزینه های زندگی مجبور شده است که سهمیه غذایی میلیون ها پناهنده در شرق و جنوب افریقا و نیز شرق میانه را به طور فوق العاده کاهش بخشد. تامسون فیری سخنگوی این اداره می گوید صرف در شرق افریقا تقریبا 3/4 سهمیه غذایی پناهندگان را تقلیل بخشیدند.
In Southern Africa, refugees in Tanzania who...
در جنوب افریقا پناهندگان در تانزانیا که کاملا سهمیه ایشان به برنامه جهانی غذا متکی است، تقریبا 1/3 سهمیه غذاییشان را از دست داده اند. کمبود قابل توجه بودجه برای پاسخ به پناهندگان سوری به این معنی است که کمک های 242 هزار پناهنده در اردن ممکن است در اواخر ماه اگست قطع شود، مگر اینکه بودجه بیشتری دریافت شود.
فیری می گوید برنامه جهانی غذا برای بازگرداندن این مزایا در ظرف 6 ماه آینده با کمک فوری 4.5 میلیارد دلاری نیاز دارد و اضافه می کند
اگر پول دریافت نکنیم ممکن است مجبور شویم اولویت های بیشتری را تعیین کنیم یا حتی فعالیت ها را متوقف سازیم. این موضوع گروه های آسیب پذیر را که به کمک های برنامه غذایی جهان متکی اند، به ویژه کودکانی را که مواجه با سوی تغذیه اند، متاثر می سازد. شما سایر گروه های آسیب پذیر یا سایر جمعیت های مورد نگرانی را نیز دارید. مادران باردار، مادران شیرده که همه آنها بخش های از آن گروهی هستند که به طور مجموعی پناهندگان یاد می شوند.
اداره سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید تعداد بی سابقه و بیش از 80 میلیون پناهنده و آواره داخلی به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به ترک خانه های خود شده اند. در گزارش آمده است که اکثر آوارگان اجباری در حاشیه جامعه زندگی ناخوشایند و فقیر دارند و امید چندان برای بازگشت به خانه به این زودی ها ندارند. در حالی که کشورهای جهان برای بزرگداشت از روز جهانی پناهندگان آماده می شوند، برنامه جهانی غذا از اهدا کنندگان می خواهد که اکنون بیشتر از هر زمان دیگر از آسیب پذیرترین افراد جهان روگردان نشده و به حمایت و کمک های خود ادامه دهند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
منتقدانی که از رژیم‌های مستبد فرار می‌کنند، تضمین وجود ندارد که زندگی اونا در تبعید هم برشان مسئول باشه. لورل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد داره که عبدالواجد عادل جزئیات او را تقدیم می‌کنه.
محمد مرزالی خونالود و بسته شده با بنداژها بعد از آن که 16 بار بر او با چاقو حمله صورت گرفت و در شفاخانه در فرانسه بستر شد، میگوید که او هیچ گونه شک و تردیدی ندارد که حمله آوران بر او با حکومت آذربایجان ارتباطی داشته باشند. به این شخص یک هفته قبل از حمله 14 مارچ هشدار داده شده بود که ما تو را میکشیم. این بلاگر به سبب انتقاد از خانواده حاکم بر آذربایجان در صفحه یوتیوب جنجال برانگیز خیش دائم از فساد و نقض حقوق بشر در آذربایجان یادآوری میکرد. محمد مرزالی میگوید
من در سال روان آغاز به نشر ویدیوهای از همسر الهام علیوف کرده و از فعالیت‌های فساد وی پرده برداشتم که این کار را آنها تحمل کرده نتوانستند و بر من حمله نمودند. در وقت ابتدا آنها کوشیدن از من باجگیری کنند. آنها کامرای را در اتاق خواب خواهرم نصب کرده و تصاویر خصوصی او را به من فرستادند تا مرا به این ترتیب خاموش سازند.
مرزالی به فرانسه پناهنده شد، اما میگوید که با آن هم خطرات با وی نه تنها کاهش نیافت بلکه امسال افزایش نیز یافت. با اساس گزارش های راپورتران بدون سرحد، آذربایجان در برابر انتقاد خصوصا در مورد رئیس جمهور و خانواده او تحمل کرده نمیتواند. این کشور در پایین فهرست سالانه شاخص ناظر رسانه‌ای 180 کشور در مورد تحمل پذیری قرار دارد. پاولین ابیس موویل از گزارشگران بدون سرحد میگوید
سال 2014 بدین سو در برابر کسانی که از رئیس جمهور انتقاد میکنند نبرد متداوم در جریان است. ژورنالیستان آزاد و بلاگرها را اغلبا به دلایل عجیب و غریب یا بدون آن زندانی میکنند. کوشش می شود آنها را از طریق تخویف، باجگیری یا هم رشوه به تسلیمی وادارند. در این کشور خیلی دشوار است تا در مورد مسئله تحقیق شود و یا مورد آن چیز بنشر برسد.
ژورنالیستان مانند مرزالی اغلبا از کشور فرار کرده و به اروپا یا سایر جاها پناهنده می شوند تا از تخویف و گرفتاری نجات یابند. آنها در آنجا آزادی بیشتری برای گزارش دهی دارند. اما زندگی در بیرون از کشور دائم تضمین برای مسئولیت آنها نیست. مرزالی میگوید بعضی از کسانی که بر او حمله ور شدند با آذربایجانی صحبت میکردند. او میگوید افراد ناشناس خانه او را زیر مراقبت قرار دادند. مهاجمان موتر او را خسارمند ساختند. پلیس این عمل را مورد بازرسی قرار داده است، اما تا حال کدام کسی به این ارتباط حسابده قرار داده نشده است. وزارت خارجه آذربایجان و سفارتخانه های این کشور در واشنگتن و پاریس در برابر خواست صدای آمریکا حاضر به پاسخ سوالات یا تبصره در این مورد نشدند. اما زندگی در بیرون از کشور دائم تضمین برای مسئولیت آنها نیست. این مطلب را نید شنکلن از فریدم هاوس بیان داشته افزود
phenomenon of transnational repression of states going outside of their borders in order to silence people.
این پدیده سرکوب فرامرزی دولت‌ها که از خارج از سرحداتشان دست به خاموش‌سازی از طریق خشونت می‌زنند، مسئله‌ای است که در سراسر جهان وجود داشته و تعدادی از کشورهایی هستند که پناهندگان را در خارج تعقیب می‌کنند که متأسفانه آذربایجان از میان این گونه کشورهاست. آذربایجان سابقه ارتکاب خشونت علیه اتباعی آن را که در خارج به سر میبرند دارد.
وزارت خارجه آذربایجان و سفارتخانه های این کشور در واشنگتن و پاریس در برابر خواست صدای آمریکا حاضر به پاسخ سوالات یا تبصره در این مورد نشدند. نشانه قرار دادن منتقدان در تبعید ماه گذشته وقتی مطرح گردید که بلاروس یک طیاره مسافربری را در قلمرو فضایی خیش برای دستگیری رامان پروتاسهاویچ بلاگر تغییر مسیر داد. مرزالی میگوید تا جایی که مربوط به امنیت باشد میتواند بگوید که اروپا جای امنی نیست.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.